أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد چند روزه که در تعریف بیل رسیدیم به مطالبی رو که مرحوم آقای نائینی فرمودن. عده‌ای از مطالب متفرقه در این مدت گفته شد از جاهای مختلف، از قدیم و جدید و به اصطلاح عبارات شیخ. رسیدیم به عبارت مرحوم نائینی. به هر حال مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه، عرض کردیم مشکلات ایشون هم یک نکتش اینه که ایشون بیع رو فعل یک طرف میگیره نه جامع، و در این بحث میخواد وارد بشه که اگر فعل یک طرف بود، طرف میتونه انشاء فعل خودش رو بکنه. حالا بیع رو ایشون زارن تبدیل گرفته، احتمال تملیک هم داده، تبدیل یا تملیک. ایشون میخواد این بگه من اگر کتاب فروختم چی رو انشاء میکنم؟ تملیک کتاب. نمیتونم تملک پول 100 تومن رو هم انشاء کنم، اون فعل من نیست. این اشکال ایشان، لذا به دنبال این افتاده کیه کارش بکنه، چی کارش بکنه. ولکن الذی هو من فعل البایع هو الایجاب لل مرکب فان القبول من فعل المشتری. عرض کردیم این مشکل در کلمات متأخرین اصحاب ما هم آمده، حتی بعضی از آن اصلا مدعی هن. تمام عقود دائما نصفش اصیل نصفش فضولیه. اگر گفتم کتاب فروختم این اصیله، مالک صد تومن شدم فضولیه، که اون فعل من نیست. این بحثی که مطرح شده و عرض کردیم ما سابقا هم خوندیم از این کتاب سنهوری که فقه دنیای غربه، قوانین غربی است. اصلا یه تعبیری دارن که عقود دو شکلن، عقدی که ملزم یک طرف، عقدی که ملزم، عقد رو اصلا گفته ملزم دو طرف، بیع رو از اینا قبیل برقرار داده. لذا اینا اصلا تعجب آوره، یعنی یک مسئله عقلایی است اصلا این مطلب. حالا این فرد بحث در این که اینشو تحلیل بشه، مرحوم نائینی گیر کرده که اینجا چیکارش بکنن. فعل من چیه؟ فعل من انشاء تملیکه. این که صد تومن اون آر مالک میشم که فعل من نیست، اون قبول. لذا ایشون میگه که لل مرکب فعل القبول و بالجمله البیع هو فعل البایع لل مرکب من فعله و فعل المشتری و فعله لا ينفك عن تحقق اسم المصدر من و ان لم يترتب عليه الاثر خارجه. اگر گفت بیع تو تا اون باز صد تومن به من نده که این آثار بار نمیشه، من مالک اون صد تومن نمیشم. فهو مثل الکسر، این از قبیل کسر و انکساره. کسر و انکسار یعنی تأثیرش واقعیه. شما اگر گفتین کسر تل کوز فن کسره، کسر و انکسار دو چیز نیست. همون که شما کوزه رو میزنید کسر میکنه، انکسار هم همونه، فقط فرقش در نسبته. این فعل رو اگر به لحاظ فاعل نگاه کنن کسره، به لحاظ قابل نگاه کنن انکساره، فقط فرقش اینه. این کسر و انکسار، نه اینکه شما مثل مثال های دیگه. این مثال در امر حقیقیه، خوب دقت بکنید. دو، مثل این مثال تو امور انتزاعی هم میاد. میگم من داخل اتاق شدم، ببینید من داخل اتاق شدم، یعنی من زیر سقف شدم، یعنی فوقیت سقف پیدا شد. دخول در اتاق مساوی با فوقیت سقف، اینطور نیست؟ اینا اینو میخواد بگن. اینجا انتزاعیه، اونجا حقیقی بود، اینجا انتزاعیه. دو فعلی که بر هم دیگه بار میشن، پس یکی حقیقیه مثل کسر و انکسار، ایشون دیگه مثال نزده، مرحوم شیخ هم مثال نزده، یکی انتزاعیه مثل فوقیت و دخول در اتاق. این دخول در اتاق با فوقیت جدا نمیشه، یکیه. فقط به این لحاظ شما داخل اتاق شدین، به لحاظ فعل خودتون میگین دخول، به لحاظ سقف میگین فوق، ولی فرق نمیکنه یکیه. سه، اعتباریه، حقیقی، انتزاعی، اعتباری. مرحوم شیخ در مکاسب اعتباری رو مثال زده که از آن روز من پرسید که فرق بین کسر و انکسار وجوب و ایجاب چیه. وجوب و ایجاب اعتباریه، پس حقیقی داریم، انتزاعی داریم، اعتباری داریم. و مراد این است که یک عمل واحده به یک طرف یک جوره، به یک طرف جور دیگه میشه. این عمل یکیه، شما زدین سنگ به کوزه، به شما میگین کسر الکوز، به کوزه میگین انکسر الکوز، یکیه، فرق نمی کنه. انتزاعی هم همینطوره، میگین داخل غرفه شدید، میگین ایجاد فوقیت سقف، یکیه، فرق نمی کنه. اینا انتزاعی هم، فوقیت سقف انتزاعیه. سه اعتباری هم همینطوره. مثل که میگه نماز واجبه، نماز واجبه به لحاظ فاعل میگیم ایجاب، به لحاظ خود نماز میگیم وجوب. ایشون میخواد بگه در بین و شرا باید نسبت بین ایجاب و وجوب باشه، چون هر دو اعتباری هن. خوب دقت کرد، بیع و شرا دو تا انشاء اعتباری هن. ایشون میخواد این تو فهو مثل الکس الذی لا ینفک عنه الانکسار، میخواد بگه اینجا از قبیل این بیع و شرا از قبیل کسر و انکساره. و این کار من جهد ترتب الاثر مثل ایجاب، مثل کسر و انکسار، چون میخواد بگه یک عمله، اما کسر و انکسار واقعیه، اینجا واقعی نیستن، بیع و شرا که واقعی نیستن. پس باید این رو از قبیل ایجاب الذی لا یکون منشأ للآثار الا اذا صدر ممن له الاهلیت له. بعد ایشان دیروز عرض کردیم مثالی آورده که کسی نذر کرد یا شرط کرد، و عرض کردیم که انصافا مثال ایشان درست نیست. عرض کردیم یه مشکلی است که پیدا شده اون و این الان در قوانین غربی خیلی راحت ردش کردن، تعجب اون چرا مشکل پیدا میکنه، یعنی که عقلا راحت ردش کردن، یعنی راحت توی هم کتاب سنهوری خوندیم، توی هم جلد اول سنهوری دارم جلد چهار که در بیعه میگه فهو عقد ملزم للجانبه، یک عقده یک قرار داده، اما دو طرف. و خوب دقت کنین سنهوری تعریف بیعه رو هم به لحاظ بایع گرفته، چون عرض کردیم تعریف بیعه رو گاهی به لحاظ هر دو گرفتن، مثل مبادلت و ما باب مفاعله گرفتن، بعضی هم به لحاظ اثر گرفتن مثل شیخ طوسی انتقال و عین. سنهوری فعل رو بیع رو فعل فاعل گرفته، لکن فعل فاعل به این معنی، فعل بایه به این معنا که عقدی رو انشاء میکنه که ملزم جانبینه. و بالجمله البیع امر بسیط قائم به فعل شخصین به حیث لولم یتحقق القبول لا یحصل هذا المعنى. گیری که دقت میکنید مرحوم امناینی با اون ذهنیت خاص با مشکل گیر کرده. یکیش مشکلش این بود که در باب بی تبدیل تملیک نیست، چون تملیک خود سلطنته، الناس مسلطون علا امواله نه مسلطون علا سلطنته. یه مشکل داشتی در صفحه قبلی متعرض شده، ولذا انشاء تبدیل اینه یا مبادله. از اون برای فرمده انشاء تبدیل او تبلیغ، دیروز توضیح دادیم. خب این خلاف وجدانه، تبدیل که خلاف وجدانه. قطعا وقتی میام بریم بازار فرض کنیم پول میگذاریم نون میگیریم، میخواییم تملک پول نون بکنیم، اونم میخواد تملیک نان بکنه، بحث ملک مطرح، تبدیل اضافه مطرح نیست، تبدیل مطرح نیست. بگیم این تا حالا نانوا مالک این نان بود، رابطه داشت، من رفتم جای نانوا، اون رابطه رو من با نان جای نان. اینا هم که تبدیل که اصلا واقعا حرف عجیب غریبی. عرض کردیم این حرف در هزار و خورده این سال، نزدیک 2000 سال در قانون روم قدیم بوده، به نقل سنهوری بوده این حرف، اما این حرف در اثر تطور به عوض شده. این نیست که تبدیل باشه که ایشون فرمودن. یک مشکل ایشان تبدیل بود، یک مشکل ایشان که فعل به ایجابه، این توش فعل یک طرفه، قبول چیکار بکنیم؟ دو تا مشکل ایشون داره. و عرض کردیم خیلی راحت در دنیای غرب، در دنیایی که به قول خودشون تعبده بشه، هر دو مشکل حل کردن، بیع رو تملیک میدونن،
چطور تحلیل میکنن؟ شما وقتی که حقیقت بیع رو بایع میدونی، الزام مشتری چجور تحلیل میکنی، قبول میکنی، چجور محققش میکنی؟ نظام از نایب بایه محقق
میدونه،
چون
بایه
است، خودش ایجاب.
خب من دیروز هم عرض کردم تا آخر بحث ناینی رو خواهم بعد توضیحش میده، اجازه میفرمایید انشالله. و به جمله عمل بیعا امرون بسیطون قائمون به فعل شخصین، خودشون قبول، یعنی تصورش هست که فعل شخصین گیر کرده شید درستی بکنه، فعل شخصین خب مشتری هم هست دیگه. به حیث لولم یتحقق القبول لم لا یحصل هذا المعنى، ایشون قبول داره دو تا فعل جدا نیستن، این دو تا فعل با هم ربط دارن. و لکن لا یدخل ما هو من فعل المشتری فی فعل البایه، لا به وجود هل خارجی، ظاهرا مورد شد خارجی شد مثلا قرض باشه، ولا به عنوان هل انتزاعی، نه به عنوان انتزاعی. خب سوال، چرا به عنوان هل اعتباری داخل نشه؟ مگر اینکه البته ایشون که شأنش عجله مرحوم ناینی، اعتبار رو با انتزاع یکی گرفته باشه. اصلا ناینی در این بحث احکام وضعی یکی از مقدماتی که چین و خوندیم و درستم هست، فرق بین امر انتزاعی و اعتباری، چون بعضی وقتی دو با هم خلق شده. من چرا عبارت میخونم؟ ما یاد بگیرین که هر وقت عبارت کسی رو مناقشه میکنین دست بزنید. دست اینجا ولا به عنوان هل انتزاعی، درسته، نه به عنوان هل واقعی، به وجود هل واقعی، ولا به عنوان هل انتزاعی، بل به عنوان هل اعتباری. اعتبار کرده باید اعتبار کرده، انتزاع نیست. بحث انتزاع مثل فوقیت سخت نیست که انتزاع بشه، این اعتباره. و لزام عرض کردیم تو بحث ملکیت، همینجا هم تو اصول متعرض شدیم، حق این است که ملکیت از مقوله انتزاع نیست، اصلا انتزاعی نیست، از جزء مقولات، حالا یا جده که معروف بینشونه، یا اضافه که بعضی از اعلام مثل ملا صدا قائلن، یا احتمال کیف که مرحوم هاشم حسین احتمالا داده ولو بعد تضعیف کرده. عبارت ناینی خیلی عجیب غریب بود، جده و اضافه رو با هم جمع کرده، کسی سر در نمیاد چرا با هم جمع کرده. حالا هیچ کدوم از اون مقولات عرضی هم نیست، اعتبار صرفه، نه انتزاعی است، نه حقیقی است، نه مقولی است، اعتباره. ولذا این اعتبار به مراتب مختلف فرق میکنه، یا کسی میگه مالک این هست، یا کسی میگه نیست. بل فعل البایه
اعتبار منشأ داره، بخاطر اینجایی میاد دیگه، به اصل یک امر
عرض کردیم خودم توضیحات شما توی شما زارم وقتا شاید تو بحث مکاسب هم عرض کردم، اما بیشتر تو بحث اصول. منشأش همون سلطنت اولش، شخص میره بالای درخت یه سیب میچید، ببین سیب دستشه،
این
انتظار انتظار نیست، منشأ انتظار
خارج باشه،
نه انتظار نکردیم. این سلطنه واقعی است، کسی دیگه نمیتونه از دستش در بیاره. این بعد این سلطنت توسعه داد، مثل گفت اسد بعد اسد توسعه داد، گفت زیدون اسدو، انتزاع نیست. من میگم نیست، شما میگین برمیگرده، میگم انتزاع نیست، اولش یک سلطنت واقعی است. این سلطنت واقعی رو توسعه میده اعتبار، اعتبار توسعه میده، انتزاع نیست. من این فوقیت سقف دارم، من میرم تو حیات بالا سرم آسمانه، میگه آقا من انتزاع فوقیت سقف میکنم، اعتبارم، این اعتبار نیست، این انتزاع نیست، اونجا انتزاع نیست اصلا. ببینید انتزاع این است که البته این هست، انتزاع و اعتبار هر دو ابداع قانونیست، ابداع هر دوشون، انتزاع هم که وجود نداره که ابداع میکنه، لکن فرقش اینه در باب انتزاع دو چیز رو میگیره، نسبتی بین اون دوتا فرض میکنه، در باب اعتبار چیزی رو ایجاد میکنه. این فرقش اینه. اگر آمد گفت شما مالکی، انتزاع نکرده، اعتبار کرد، اما اگر گفت سقف فوق، انتزاع کرده، چیزی به شما نداده.
واقعا ما در ملکیت داریم اعتبار
صحیح، قطعا اعتباره، انتظاری توش نمیاد انتظا بکنه یک حالتی رو بین مالک و ملک، این در اختیار. البته اعتبار یک عرض عریضی داره، ممکنه 50 تا حکم اعتبار بکنه، ممکنه 40 تا حکم اعتبار بکنه، 100 تا، ممکنه مختلف دیگه، تو بحث اعتبار مختلف. بلا
رابطه بین شخص و مال
دیده میشه
که انتزاع میشه.
نه، این انتزاع رو بعد از اعتبار شما میگیری، اول اعتبار میاد بعد انتزاع میکنی. عرض کردم یه مفاهیمی مثل در باب انشاء، در باب صیغه افعل، خب معروف بین اصحاب داره بر طلب میکنه، بعضی اون نسبت طلبی، اصلا نسبت انتزاع میشه بعد از طلب، نمیشه مفهوم طلب باشه. اینجا درست نیست. اونجا درست، اینجا درست. پس اینی که ایشون فرمود لا به وجود هل خارجی ولا به عنوان هل انتزاعی، جواب بل به وجود هل اعتباری، به عنوان هل اعتباری. اون عنوان اعتباری رو من دیروز توضیح دادم، انشاء میکنن، اعتبار میکنن، تملیک کتاب رو خوب دقیق، این جزء اعتبار منه در مقابل تملک 100 تومن او به عنوان عوض کتاب.
اعتبار نباید در اختیار انسان باشه.
چرا؟
تملک اون طرف که در اختیار من باشه.
خب اینا دقت بفرمایید، اینا چون چرا؟ چون بی غالبا بلکه دائما باید باشه اگر مقبول الان باشه. قبلش قراردادی بینشون هست، مساومه است. یعنی قبلا صحبت میشه آقا این کتاب چند قیمت داره؟ این تو بازار 100 تومنه. میگه آقا من حاضرم کتاب رو ازتون بگیرم به 150 تومن. میگه نه نمیفروشم 300 تومن کپیتال، تو بازار 100 تومن. یا تو بازار 100 تومنه میخوام بخرم 50 تومن. میگه نه مساوم. خوب دقیق این نکته اعتبار اینجاست، یه مساومه میشه بعد از این که قرارداد بستن که تملیک باشه و تملک باشه. اون وقت میخواستم چون ایشون هم فرمودن بعد تو مقام ابراز، ولذا من خواستم اول عبارت ناینی میخوام بعد خودم بگم عبارت خودم اول، ولذا عرض کردیم هر بیعی طبیعتا سه مرحله داره. یکی مساومه است که طرفین ترازی پیدا میکنن، ولذا بعضیا گفتن همین ترازی بیعه، همین ترازی، یک ترازی پیدا میشه بعد انشاء میشه این ترازی،
شکل
بهش داده میشه، یا می نویسن بعد جا می نویسن، شکلش به نوشتنه بعد جا به کلامه، یا الان با این کامپیوتر از اون چیه تلگرام با هم دیگه می فرستن. بعد از اون نقل و انتقال میشه. سر این که در بی این سه تا معنا بین علما آمده، بعض اون مساومه رو بی گرفتن. خب گفتم بگه این کلام نقل کردن. ابو حنیفه میگه البیان بالخیار، یعنی اینا که مشغول معامله هستن مساومه هست، بیع رو به این معنا گرفت. دو همون ایجاب و قبول، این شکل اصلا عرض کردم، من مفصل عرض کردم، اصلا در دنیای روز بیشتر الان عقود رو به ترازیه، عقد رضایی داره بیشتر میشه، یعنی با هم قرارداد میدن صحبت میدن این به اون قدر، اصلا دیگه شکل اینا رو به کار نمیبرن، به تو اشتهایت رو به کار، از بس که اون قوی شده. بعد شکل عقد میاد، پس این شکل مبنی است بر اون ترازی. خوب دقت کردی؟ در اون ترازی تملیک و تملکه، نه فقط تملیک، این میاد ابراز میکنه، شکل میده به اون ترازی، ولذا انشاء دوتا میکنه، هم انشاء تملیک. وجدان شما که این طوره. خب شما وقتی میگین کتاب، خوب دقت بکنید، چون اینا مرحوم ناینی عده از بزرگان گیر کرده که چه کارش بکنه، این در حقیقت با شکل دادن ابراز میکنه اون ترازی رو. ترازی در دو چیز بود، من که میگم به تو کل کتاب به معت تومان، در واقع انشاء دو کار کردم، یکی انشاء تملیک کتاب برای شما، یکی که صد تومن شما ملک من باشه. اینو
همون مساومه میشه بی به این کاشف،
این مساومه نیست، نه مساومه اولش بود، روشن شد چی شد؟ بلذا عرض کردیم چون این رضایت به دو تا تملیک و تملکه، فقط یک سیره عقلا جاری شده، منی که تملیک میکنم در مقابل تملک به من میگن بایه، شما چی کار میکنین؟ شما تملک میکنین در مقابل تملیک، یعنی مشتری میگه کتاب رو قبول کردم تملک، در مقابل 100 تومان خودم که به شما بدم. پس بایه تملیک و تملکه، مشتری تملک و تملیکه، فرقشون اینه،
مسابقه جدا هم هستند، یعنی بایه کار خودش میکنه،
بعد از این، بعد از این شکل که داده شد چی میشه؟ نقل و انتقال میشه. لذا آمدن در تعریف بی گاهی گفتن نقل و انتقال، گاهی گفتن ایجاب و قبول، گاهی گفتن، این سرش اینه. البته این در عرف اینطور هست، ما این قبول کردیم، الان در دنیای امروز به خاطر کثرت معاملات گاه گاهی به همون ترازی اکتفا میکنن. خود این سنوری هم گفت عقود بیشتر بشه رو به سوی رضایی شدنه، نه به صورت شکلی، با رضایی شدن این عقد شکله. پس اینه که ایشون گیر کردن، تو فعل تو ایجابه، قبول که فعل تو، کلمه ایجاب رو چرا آوردن؟ فعل تو تملیک و تملک، این قرارداد بسته شد قبلا، نه قرارداد اتفاق شد، قرارداد نشد. این وقتی میخواد به صورت، چرا؟ چون عرض کردیم تدریجا بشر به این صورت رسید که کاری بکنه با همون قرارداد نقل و انتقال بیاد، چون در قوانین قدیم و در تمدن‌های قدیم، در زمان‌های قدیم نقل و انتقال با قبض می‌آمد، برنج می‌داد گردو می‌گرفت، با قبض می‌آمد. این برای اینکه این راحت‌تر بشه با عقد آمد، پس مساومه شد، بعد عقد شد، با عقدم نقل و انتقال شد. این به نظر من خیلی واضحه. سوال شده برام دارین توجه. کلمه ایجاب و قبول برای شما مشکل درست کرد. پس تملیک کن، پس ایجاب انشاء تملیک عین است در مقابل تملک عوض. صلی الله علیه و آله. نگذاشتیم بحثمون کامل.